بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان الشیء اذا علم من طریق العلم بعلله و اسبابه علما انطباعیا فلا یعلم الا کلیا. یه بحثی حکما دارن که گاهی علم علم جزئی است و گاهی علم علم کلی، یه تقسیمی کردن. میگن در صورتی که علم تابع یک معلوم متغیر باشه و طوری درک بشه که این ادراکش همراه اون معلوم و تابع اون معلوم باشه و طبعا با تغییرش این علم هم تغییر کنند، این یه جور علمی است، مثل اینکه آدم با چشم چیزی را میبینه، با گوشش میشنوه، تا مادامی که اون هست درک میکنه، وقتی هم نیست این درک از بین میره. یه وقت هست که نه، علم به صورت کلی هست، حالا اون منطبقی بر این فرد میشه، اما ادراک خودش کلی است. مثل این که ما میدونیم که در صورتی که زمین واسطه واقع بشه بین خورشید و ما، در اونجا خسوف حاصل میشه، یا اگر ماه واسطه بشه کسوف حاصل میشه. حالا ممکنه ما این علم کلی را با قیودی هم مشخص کنیم، بگیم خسوفی که بعد از خسوف کذایی است، یا بعد از فلان حادثه است، یا چقدر از بودن خورشید در برج حمل مثلا فاصله داره، در چه ماهی، این خصوصیات رو بهش مشخص کنیم، ولی به هر حال یک درک کلی است، یعنی توی ادراک زمان نخوابیده. این ادراک قبل از اینکه اون حادثه تحقق پیدا کنه هست، بعدش هم هست، همراهش هم هست، تغییری نمی‌کنه. این تقسیم رو کردن، این تقسیم دو تا عنوان داره، یکی تقسیم ادراک به کلی و جزئی، یکی تغییر ادراک متغیر و ثابت. در مورد علم واجب تبارک و تعالی قائل شدن حکما به این که قبل از حدوث حوادث خدا علم دارد به وقوع آنها. در مقام تبیین این که خدای متعال قبل از وقوع حوادث چگونه علم به آنها داره، اومدن از این قاعده استفاده کرده، گفتن نظیر این است که شخص منجم قبل از وقوع کسوف میداند که کی کسوف واقع میشه. این میداند یه ادراک کلی است. وقتی کسوف واقع شد این تغییری نمیکنه، وقتی هم انجلا حاصل شد بازم تغییری نمیکنه. این علم هست. گفتن پس علم خدا به اشیاء، به امور خاص تعلق میگیره، علی وجه کلی. در این زمینه بیانی دارند که کاملترینش از شیخ در شفا هست، این را نقل می کنند در مقام توجیه علم واجب که قبل از وقوع حوادث هم این علم برای واجب تبارک و تعالی حاصل هست. در مقابل متکلمین و کسانی که مشرب اونا را داشتند اشکالاتی کردند که این لازمش این است که خدای متعال این علم به جزئیات نداشته باشه، علم به کلی است، یعنی علم به جزئیات نیست. این اشکال را ایشون دفع می کنند که منظور شیخ و دیگران این نیست که علم به جزئی نیست، بلکه علم به جزئی دو جور است. یه وقت علم به جزئی است علی نحو علم جزئی متغیر، یه وقت هست علم به جزئی است علی نحو کلی. هر دوش علم به جزئی است، منتها یکیش تغییر می کند با تغییر معلوم، یکیش با تغییر معلوم تغییر نمی کند. و حکما مشائین به خصوص که چنین علمی قائل شدن، این هم معناش این است که علم به جزئیات ندارد، بلکه علم به جزئیات علاوه چنین کلی دارد. بعد می فرمند که ما این وجه را قائل نیستیم، خود ما جور دیگه علم واجب را به اشیاء توجیه خواهیم کرد در جای خودش، ولی این اشکالی هم که بر شیخ کردن این اشکال وارد نیست. اشاره می فرمان در ذیل فصل که خواجه طوسی هم به این بیان شیخ اشکال داره، ولی خود ایشون هم یک بیان کاملی ارائه ندادند. و این توفیق نصیب ایشون شده که این مسئله را به صورت عمیق‌تری مطرح کنه. فی ان شیء اذا علم من طریق العلم به علله و اسبابه علما انطباعیا فلا یعلم الا کلیا. اگر ما از راه علل و اسباب علم به چیزی پیدا کنیم، این علم کلی خواهد بود، مثل همون علمی که ما به کسوف پیدا می کنیم. این از راه دیدن خود کسوف نیست. علم یه وقت از راه خود معلوم حاصل میشه، اون وقت اگه معلوم متغیر بود علمم تغییر میکنه. ولی اگر علم از راه اسباب معلوم حاصل شد، اون اسباب وقتی سر جای خودش هست، علم هم میتونه باقی باشه. این یعنی در مقابل علم حضوری میگن. خود علم حضوری ولو از راه اسباب هم باشه، یعنی علم حضوری مترتب به علت و از به معلولش و بعد معلول معلول، اگه همش علم حضوری هست، این کلی نیست. این چیزیست که خود ایشون قائل هستن. اما اگه علم حصولی شد و از راه علل شد، اون علم کلی است، یعنی علم مفاهیم است. اول اشاره میکنن به این که علم یه وقت است به وجود شی تعلق میگیره، یه وقت است به یک صورتی که مساوی با ماهیت شی هست. البته اگه مساوی نباشد که علم نیست، جهل. به هر حال یه وقت علم با واسطه صورت است، یه وقت بدون واسطه صورته. اگه به واسطه صورت شد که علم حصولی است، اینجا شکل کلی را خواهد داشت. اعلم ان العلم بالشیء قد یکون به صورت مساویت لماهیت المعلوم. همین علم حصولی است که به واسطه یک صورتی که این صورت مساوی با معلوم است حاصل میشه. این غیر مساوی به خاطر همینه که اگه مساوی نباشه علم نیست. و قد یکون به نفس وجودی، چون اگر این قید احترازی بود، این باید شق سومی هم داشته باشه، به صورت غیر مساویته. تقسیم اینه که گاهی به واسطه یک صورت هست که طبعا اون صورت مساوی خواهد بود اگه علم باشد، و یکی هم این است که نه به خود معلوم تعلق میگیره. که علمنا به ذواتنا و به صور القائمت به ذواتنا، که اینا علوم حضوری است و خود وجود معلوم متعلق علم ماست. با توجه به این تقسیم درباره علم واجب صحبت میشه که علم واجب به موجوداتی که هنوز تحقق پیدا نکرده این به چه صورتی است. علم ما به وجود خودمون و به صوری که در نفس ما موجود است، خب این موجوده، علم به امر موجودی است. اما چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده، اونو میشه بگن علم حضوری دارد به اون چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده. علم سابق بر وجود شی، این چگونه باید باشه؟ حکمای دیگه هیچ راهی پیدا نکردند جز اینکه بگن این از راه علل و اسباب است و علم به غیر را هم به صور زائدت علی الذات میدونستن. این میشه هم علم حضوری. علم الباری جل مجده بالاشیاء عند متأخر الحکما به صور ذهنیت زائرت علی ذاته تعالی. چون علم حضوری را فقط علم به ذات میدونن، اگر به اشیاء دیگه مخصوصا اونایی که هنوز تحقق پیدا نکرده اون علم حضوری تصور نمیکنن درش. اون وقت میگن که این علم چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده چگونه میشه؟ ناچار به صورتی خواهد بود. اون صورت عین ذات نیست، پس صورتی زائد بر ذات. بله، به صورت ذهنیت، یعنی به صورت عینی دیگه که خارج از وجود شی باشه که اصلا علم نمیشه. البته این صور ذهنیت که میگند، این تفسیریست که خود ایشون میکنن. البته اونا تعبیر ذهن در ذات واجب نمی کنن، ولی لازمه اینه که وقتی یه صورتی زائد بر ذات شد و این شد صورت علمی، خوی امر ذهنی خواهد بود. اون معناش اینه که اثبات ذهن بشه برای کن. در واقع ایشون با همین کلمه اشاره کردن که این مرضی ما نیست. بله، اگر مقدمشون این را به خصوص روی این تکیه کرده بودند، مناسب تر بود برای توجیه این که علم به شی قبل از وجود خودش، این منشأ این بوده که اینا یه همچی قولی را قائل بشن. این مهم است در توجیه کلام خویشو در مقام این هستن که اتهاماتی که به شیخ الرئیس وارد شده و اینا را دفع کنن. قاعدش این بود که یک وجهی برای توجیهش بگن که حالا چرا اینا یه همچیز قائل شدن. این توجیه خوبی است که ما یه وقتی چیزی موجود است، فرض این که علم حضوری به اون باشه این فرض مقبول تری است، اما چیزی که اصلا وجود نداره هنوز قبل از وجودش بخواد آدم علم به اون شی داشته باشه، حالا میگم آدم یا هر آدمی بخواد علم داشته باشه به وجود یک موجودی که تحقق ندارد، خود اون نیست که بگیم علم به وجودش تعلق گرفته، پس ناچار باید به یک صورتی باشه. اون صورت کجاست؟ عین ذات که نیست، پس خارج از ذات است، میشه صورت ذهن. بهترین توجیه برای حرف اونا اینه. خب حالا که توجیهش رو گفتیم، راه حل چیزش هم جوابش هم اشاره بکنیم که اصلا در مورد خدا قبل و بعد معنا نداره. که میگیم قبل از وجودش و بعد از وجودش، اون جاییه که عالم قبل و بعدی داشته باشه، او اصلا قبل و بعدی نداره. تا اینکه بگیم قبل از اشیاء، همیشه برای همه چیز در ظرف خودش برای او حاضره. از اون جهتی که انتساب ذات واجب داره، قبل و بعد نداره. به هر حال وقتی گفتیم تصور چنین فرض کردیم که علم به غیر ذات، یعنی علم ذات واجب به ما سوای خودش از راه صور باشد، ناچار میشه علم کلی، چون هر صورت را هر جوری فرض کنیم قابل انطباق علی کثیرینه. البته در مورد علم حسی و خیالی این حرف هست که چگونه است، با اینکه این ادراک جزئی است آیا قابل انطباق بر کثیرین هست یا نه، اون یه بحثی داره، ولی این چون محل بحث نیست دیگه، استثناء علم حسی و خیالی جا نداشته. علمی که فرض میشه یا علمی است که به قول حکما تعقل نامیده میشه، میگن یعقلو، این یا علم حضوری است یا علم مجردی است. به هر حال پس علم حسی و خیالی نخواهد کل علم سوریین، این سوری که میگن یعنی واسطه داشته باشه، ولو به صورت عقلیته، منظور از سوری نیست که حتما صورت حسی داشته باشه. کل علم سوریین فهو کلیون، این قاعده یا به عمومیتش اخذ باید بکنیم، در مورد علم حسی و خیالی هم همین حرف بزنیم، به این لحاظ که صورت حسی هم اگه صرف نظر بکنیم از این که حاکی هست از این محکی خارجی، خود این فی حد نفسه قابل صدق خلا کثیرینه. فهو کلیون و کذا ما یترتب علی و ینشأ من، از یک علم سوری اگه علم سوری دیگری ناشی شد اون هم کلی خواهد بود. ولو تخصص به الف تخصیص، اگه هزار تا قید هم بهش بزنیم علم را و تخصیصش بدیم، باز هم از کلیت خارج نمیشه. فانه ایزن کلیون لا یمنع نفس و تصوریهی من الشرکت بین کثیرین، برای اینکه تعریف کلی اینه که نفس و تصوریهی لا یمتنع عن صدق علی کثیرین. علم را اگر ما هزار تا قید هم بهش بزنیم به طوری که منحصر بشه در یک مصداق، ولی فی حد نفسه مانع از صدق بر کثیرین نیست، به دلیل خارج دانستیم که منحصر در فرد. فالعلم و ازا حصل بالمبادی والعلل علا حاضر ورج، وقتی علم به مبادی حاصل شد یعنی وسائط فیض و قول، لابد دن یتعد دازال کل علم الالعلم به جمعی المعلولات. خب اونا علم به علت که حاصل شد، علم به معلولاتش هم حاصل خواهد شد، حتی شخصیات تا برسه به ادراکات، یعنی موجودات شخصی که در عالم مادی هستن، بالاخره در سلسله علل علل و معلولات. واقعا از ناحیه علل وقتی ما سیر بکنیم بیاییم پایین، هر علت تامه‌ای رو که در نظر بگیریم مستلزم علم به معلولش هست، تا میرسیم اونجا که یک شخص هست معلول. پس علم به این شخص حاصل میشه، منتها علم به شخص دو جوره، علا وجه کلی یا علا وجه جزئی. پس علم به همه معلولات حتی شخصیات هم حاصل می شود، اما علا حاصل وجه کلی، چون ناشی هست از یک علم کلی. اما بیان ذالک و کیفیته فقط بیان الحکما القائلون به علم سوری، اونایی که قائل به علم سوری در مورد ذات واجب هستند، یعنی علم به ماسوا را به صور زائدتن علی الذات می دونند. کش شیخ رئیس و اتباعیه مثل بهمنیار و غیره، اینها در مقام تبیین این مطلب برآمدن. حالا این کلام را که تقریبا جامع ترین کلام است در این باب، از الهیات شفا فصل ششم از مقاله هشتم نقل کرده. ایشون در این بیان از چند راه اثبات می کنند که علم به ذات واجب نمی تونه معلول معلومش باشه، یعنی معلوم مؤثر باشد در پیدایش این علم. اگه ما یه چیزی بخوایم بگیم که وقتی معلومی تحقق پیدا کرد، اون معلوم باعث این میشه که ذات واجب علم پیدا کند. اینجور بگیم محظوراتی لازم میاد. سه تا محظورش رو در بیان اولشون ذکر میکنند. یکی این که لازمش اینه که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات نباشه. دوم این که لازمش اینه مستکمل بالغیر باشه. سوم این است که لازمش این است که منفعل از غیر باشه و یک نم معلولیتی نسبت به غیر پیدا کنه. وقتی اون غیر تأثیر میکنه در ذات، این ذات میشه متأثر، یعنی انفعال از معلولیته و اینا همه نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی محاله. پس علمی که خدا به هر چیز داره از ناحیه خودشه، نه اینکه از ناحیه معلومات باشد، معلولات باشد. اونها موجب علم نمیشن، بلکه هر چیز از ناحیه ذات خودش هست این علم. شیخ در دو کتاب شفا و نجات این مطلب را بیان فرموده. این عبارت من نجات رو ملاحظه نکردم، ولی در شفا عین این عبارت هست. لیس یجوز ان یکون واجب الوجود یعقل الاشیاء من الاشیاء. صحیح نیست که ما بگیم واجب الوجود علم به اشیاء پیدا می کند از راه خود اشیاء. و الا دلیلش چیه؟ برای اینکه یا میگیم این علم ذاتی است یا غیر ذاتی، عرضی است. اگر این علمی که خدای متعال فرض کردیم نسبت به اشیا دارد و از ناحیه اشیا این علم را حاصل میشه، ذاتیش هم باشه، لازمش اینه که ذاتش متوقفه به اشیا باشه، چون این علم وقتی حاصل میشه که اشیا باشند و معلول اشیا است، پس ذاتش باید معلولیتش باشه نسبت به اشیا. این که خیلی بازه الفساده. پس باید بگیم یه علم عرضی است. تازه وقتی علم عرضی گفتیم و گفتیم متقابل و اشیاء، اون سه محضور لازم میاد. فذاته اما متقومتون به ما یعقل. وقتی میگیم علم به اشیاء از ناحیه اشیاء است، یه وقت میگیم این علم ذاتی است، لازمش اینه که این ذات متقوم به اشیاء باشه. فیکون و تقوم ها بل اشیاء، باید ذات خدا متقوم باشد به اشیاء خارج. این که واضح الفساد، یا دیگه ذکر فسادش نمی کنند، همین که ذکر می کنند تالی را فسادش واضح. فرض دیگه این که بگیم نه، این علم ذاتی نیست، علم عارضی است و معلول اشیاء است. اما عارضتون لها، عارضتون لها ان تعقل، یعنی یعرض للواجب ان یعقل. عارض واجب می شود این که بداند اشیاء را. اگه اینجور باشه سه تا محضور لازم میاد. طبق یه احتمال دو محضوره، طبق یه احتمال سه محضوره. اولش اینه که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات نباشه، برای اینکه این اول نیست و بعد حاصل میشه، پس این واجب الوجود نیست. اگه واجب الوجود بود که این علم باید در همراه ذات موجود باشه، در ذات باشه. فلا تکون و واجبت الوجود من کل وجهن هازا محالون. این یک قاعد، یک محظور، یک تالیف هست. و یکون و لولا امورون من خارجن لم یکون هو به حالن. محظور دوم اینه که اگه امور خارجی نباشند، واجب واجد یک حال نباشد. یعنی داشتن این علم یک حالیست برای او. این حال اگر اون اشیاء خارجی باشند هست، اگر نباشند نیست. پس این حال که طبعا یک کمالی خواهد بود، این وقتی حاصل میشه که اشیاء در خارج باشند. پس لازمش اینه که واجب مستکمل بالغیر باشد. این بیانیست که مرحوم حاجی در حاشیه اشاره فرمودند که لازمش استکمال ذات بالغیر. و یکون لهوی محضور سالس، یکون له حال لا یلزم عن ذاته بل عن غیره فیکون لغیره فیه تأثیرون. اشکال سوم این است که لازمش اینه که واجب معلولیتی نسبت به معلولات خودش داشته باشید، برای اینکه باید اونا باشند تا تأثیر کنن در او که این علم پدید بیاید. این میشه یک نوع علیت. فیکون لغیره فیه تأثیرون. و الاصول السالفه تبتلو هازا و ما اشبهه. اصول جا که ما در الهیات بیان کردیم، شیخ میفرماید اون اصول این گونه شبهات، این گونه احتمالات را ابطال میکند. خب کسی بگه پس چگونه است؟ پس شما چگونه علم ذات واجب را به اشیاء به ما سوا تصور میکنید؟ این یک بیان اجمالی اینجا میکنند تا بعد تفصیلا بگیم، خواهند گفت که این علم چگونه علمی است. میفرمان لأنه مبدأ کل وجودن فیعقل من ذاته ما هو مبدأ له. چون ذات واجب مبدأ همه موجودات است، وقتی علم به ذاتش دارد، علم به اون چیزی که مبدأ آن است هم خواهد داشت. فیعقل من ذاته ما هو، یعنی اون معلولی را که ذات واجب مبدأ است برای اون معلول. هو اولی به واجب برمیگرده، هو دومی به ذو المبدأ یعنی معلول. خب خدای متعال مبدئیتش برای اشیاء در یک سطح نیست، ابتدا مبدأ است برای موجودات مجرد، موجوداتی که هیچ نقصی درشون نیست. یکی از اصطلاحاتی است که شیخ در شفا به کار برده، یادتون هست شما وجود را تقسیم میکنه به ناقص و تام و فوق التمام. ذات واجب را میفرماید فوق التمام، مجردات را موجودات تام و سایر موجودات را موجودات ناقص. خدا که فوق التمام است، مبدأ است برای موجودات تام یعنی مجردات، مجردات محض به اعیانها. علمش به اونها، به علم به شخص اونها تعلق میگیره. و علم به موجودات کائن فاسد به انواعها، اونجا علم به شخص تعلق نمیگیره، بلکه ابتداعا اصالتا و به ذات علم تعلق میگیره به نوع و به توسط ذالک به اشخاص ها. با وساطت اون علم به انواع، علم به اشخاص حاصل میشود. پس این یک بیان برای این که علمی که واجب به موجودات دارد از ناحیه موجودات نیست، از ناحیه خودشه. بیان دوم و من وجه آخر، اگر ما بگیم که خدای متعال علمی که پیدا می کند از ناحیه خود این موجودات جزئی است که در خارج وجود داره، خب می دونیم که این موجودات، اونایی که به خصوص در عالم کون و فساد هستند، اینا تغییر می کنند. خب در یک وقت هستند، در یک وقت نیست. وقتی که هستند موجب این میشن که خدا علم پیدا کند بهشون، فرض اینه. خب وقتی نیستن چطور میشه؟ اون علم باید بشه که از بین میره. پس در ذات واجب یه وقت علم هست، یه وقت نیست. این معناش اینه که تغییر در ذات حاصل بشه. اینم یک بیان دیگری برای اینکه اگر بخواهد علم واجب تابع معلومات خارجی باشه و علم از ناحیه اونا پدید بیاد، باید تغییر در ذات واجب حاصل بشه. من وجه آخر لا یجوز ان یکون عاقلا لهذه المتغیرات مع تغیرها من حیث هی متغیرتون. علم به متغیر به ما هو متغیر. یه وقت علم به متغیر پیدا میکنیم علاوه بر چنین کلی، اون همون است که خود ایشون قائل است. این متغیر یه وقت کسوف هست، یه وقت نیست، اما علم دارش تغییر پیدا نمیکنه. چه باشد و چه نباشد، او عالم است به این که کسوف در فلان زمان در فلان شرایط وجود دارد، چه این زمان حاصل شده باشه چه نشده باشه و چه منقضی شده باشه، این اشکالی نداره. اما اگه علم به متغیر به ما هو متغیرون بود، این علم متغیر به ما هو ثابتون و کلیون بود. اگر بخوایم علم به متغیر به ما هو متغیرون باشد، و اون طبعا اون عقل، اون علم هم یک علم زمانی خواهد بود، یعنی تو خود علم هم زمان باشی، عقلا زمانی یعنی مشخصا، لا یجوز ان یکونه، جایز نیست که علم واجب اینجوری باشد. حالا چه جوری هست؟ اون وجه دیگری است که سنبینه، بل الان نحو آخر نبینه. حالا فعلا مدعا این است که به این صورت نیست. دلیلش چیه؟ فانه لا يجوز ان يكون تاره يعقل عقلا زمانيا منها انها موجوده غير معدومه. جایز نیست که خدای متعال یک وقت این علم براش حاصل بشه، من علمی که زمانی هست. به چی؟ این علم منها، از ناحیه خود اونها یک علم زمانی پیدا کند که اینها موجودند و معدوم نیستند. مثلا این کسوف تحقق پیدا کرد، مثل این که ما مثلا نگاه میکنیم در آسمان میبینیم این کسوف هست، مثلا علیاذ بالله خدا هم اینجوری باشه که باید نگاه بکنه ببینه هست و بداند که هست. اگه اینجور باشه پس گاهی هست که علم دارد به اینکه چنین متغیری وجود دارد و تارتن یعقل و عقلا زمانیا انها معدومتون غیر موجوده. وقتی هم تغییر کرد و معدوم شد، بعد علم واجب هم این خواهد بود که چنین چیزی وجود ندارد. فیکون لکل واحد من الامرین صورتون علاهده. پس دو تا علم است، یکی به اینکه موجود است، یکی هم به اینکه موجود نیست. ولا واحدتون من از صورت این طبقا مع الاخرى. یه وقت ما دو تا علم داریم که هر دو با هم قابل جمع هست. مثلا مثل همون منجم که میداند کسوف در چه زمانی هست و در چه زمانی نیست، اما اگه طوری باشه که این دو تا علم با هم قابل جمع نیستن، اون وقتی که هست میداند که هست، این میدانم که نیست دیگه توش نیست. وقتی معدوم شد میداند که نیست دیگه، میداند که هست دیگه نیست، اون چیزی نیست که در اون علم ایجاد بکنه. این جور علمی که دو تا صورت علمی متعلق به وجود و عدم قابل جمع نباشد. فیکون واجب الوجود متغیر از ذات، معناش اینه که ذات واجب تغییر کنه. این هم یک وجه دیگری برای اینکه علم واجب از ناحیه معلولات نیست بلکه از ناحیه ذات خودشه. حالا اینا یه مقداری توضیح میدن، میگن این علم، این اشیاء کائن فاسد، وقتی ما میگیم علم به اینها تعلق میگیره، یه وقت هست علمی است که به خصوصیت زمانی و مشخصات اینها، عوارض مشخصه اینها تعلق میگیره. این موجود خاصی که در این زمان در این مکان و این مشخصات رو دارد، علمی بهش تعلق میگیره که توی علم هم زمان باشه. یعنی یک علم زمانی است به یک امر متغیر زمانی. اگه اینجور شد، این همان است که ادراک حسی نامیده میشه. چنین علمی که بخواهد تابع معلوم باشه و توی خود علم هم زمان باشه، یعنی علم در منطبق بر زمان باشه، یعنی یک جزی از زمان باشه در یک جز دیگری نباشه، چنین علمی یعنی ادراک حسی است و لازمش اینه که عالم مادی یا متعلق به ماده باشه. ثم الفاسدات، این اشیایی که قابل فساد هستن، این عقلت بالماهیت المجرده و ماهیت باها، اگر اینها رو به صورت ماهیت مجردشون درک کنیم، اون علم کلیست که گفتیم، فیکون و بله این عقلت بالماهیت المجرده و ماهیت باها مما لا یتشخص، به صورت ماهیت مجرده و لوازم ماهیت، چیزایی که منتهی به تشخص نشه. اگه اینجور باشه، لم تو اقل به ماهی فاسدتون، این شیء فاسد به ماهو و فاسد مورد ادراک واقع نشده. و این ادرکت به ماهی مقارنتون لمادتن و عوارض مادتن و وقتن و تشخصن و ترکبن، اگر این شیء مادی را به این جهات ما درک بکنیم، از اون جهتی که مادی است، عوارض مادی دارد، تشخص دارد، ترکب دارد، اینایی که چه لوازم مادیت، اگه اینجور درک بکنیم، این درک دیگه درک عقلانی نخواهد بود، لم تکن معقولتن ولی محسوستون او متخیلتون. و نحن قد بینا فی کتب اخرى ان کل صورت لمحسوس و کل صورت خیالیت، فانما تدرک من حیث هی محسوست و متخیلت به آلت متجزئه. ما در جای دیگه بیان کردیم که اگر بخوایم یک امر حسی و خیالی را درک بکنیم، باید آلت حسی و خیالی داشته باشیم و خدای متعال منزه است از این که آلت متجزی و مادی داشته باشیم. خب ممکنه تو ذهنتون بیاد که آقا پس یه نوع علم رو شما از واجب نفی میکنید، میگید علم به فاسد به ماهو و فاسد ندارد، خب این شد یه جهلی. میفرماد همونطور که خیلی از افعال رو از واجب نفی میکنید، آیا نفی بعضی از افعال از واجب موجب نقصه؟ اگر بگید خدا ظلم نمیکنه، این موجب نقص است برای واجب. ادراکی هم که مال مدرک جسمانی است، وقتی از واجب نفی میکنید، موجب نقص نیست. خدا همونطور که جسم ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، افعالی هم که مربوط به جسمانی و زمانی و مکانی هست، از اون جهتی که از فاعل جسمانی صادر می شود، از اون صادر نمی شود. ادراکاتی هم که مال مدرک جسمانی هست، از اون صادر نمی شود. این اشکالی نیست، این نقصی نیست. این بیان در واقع جواب از این سوال مقدری است. می فرماید کما ان اثبات کثیر من الافاعیل نقص للواجب. اگه بعضی فعل ها را برای واجب اثبات کنین، نقص است، نفیش نقص نیست. کذالک اثبات و کثیر من التعقلات، یک نوع ادراکاتی هم اگر برای واجب اثبات بکنید، اون ادراکات موجب نقص است برای واجب. ادراکات حسی و خیالی اینا موجب نقص میشه. بل الواجب الوجود انما یعقل کل شیئن الا نحو کلیین. پس علمی که با برای واجب اثبات میکنیم، باید بگیم علم علا نحو کلی است. اگر بخوایم بگیم علا نحو جزئی است، به طوری که علم هم جزئی و متغیر باشد، لازمش مادی بودنه. ولی فکر نکنید که این معناش این است که خدا جهل دارد به اشیاء. نه، در این حالی که ادراک کلی است، اما لا یعزب عنه شیء شخصیون و لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات و الارض و هذا من العجایب التي يهوج تصرفه تصورها الى لطف قریحته. باید خیلی دقت داشته باشید تا بفهمید که از یک طرف علم جزئی نیست، اما از یک طرف هیچ معلومی هم از این علم خارج نیست. پس علم به همه چیز دارد، حتی جزئیات، اما علا نحو کلیه. و اما کیفیت ذلک، خب اینا قبلا گفتن که علا نحو آخر نبینه، حالا میخوان بیان کنن کیفیت این علم چگونه است. فلانه اذا عقل ذاته و عقل انه مبدا کل موجودن، خدا وقتی خودش رو درک میکند، خب میداند که علت است این ذات برای پیدایش مخلوقات. ذات خودش رو که درک کند، مبدئیتش برای معقولات، برای موجودات هم متعلق علمش خواهد بود. عقل انه مبدا کل موجودن، اگه اینا رو درک کرد، که البته ثابت شده که علم به ذات دارد و علم به این که مبدأ موجودات هست دارد. خب وقتی میداند که مبدأ موجودات هست، میدونه کدوم موجودات یا نمیدونه؟ خب مبدأ یه موجودی است، کدام موجود؟ همه موجودات در اینجا متعلق این علم هستند، این علم اضافه دارد به همه اونها، متعلق علی ترتیب. عقل انه مبدا کل موجودن، عقل اوائل الموجودات انه و ما یتولد انها، علم پیدا می کند به اون موجوداتی که اولا از او صادر می شوند و اون موجوداتی که به واسطه به وجود میان، یعنی به واسطه اون اوائل. ولا شیء من الاشیاء یوجد الا وقد صار من جهت ما یکون واجبا به سببه. هر موجودی وقتی در خارج وجود میشه، باید تا وجود پیدا نکنه تحقق پیدا نمیکنه و وجوبش از ناحیه عللش هست و این علل منتهی میشه به ذات واجب. پس برای او علیت دارد برای وجود هر موجودی تا برسد به موجودات کائن فاسد شخصی این عالم. وقت بیان ناهازا، این را قبلا بیان کردیم. خب حالا نتیجهی که میخوایم بگیریم اینه که وقتی علم به سببیتش نسبت به همه اشیا دارد، این منجر می شود تتعدا به مصادماتها الى ان یوجد انها الامور الجزئیه. وقتی علل را می داند، می داند که این علل چه کار می کنند، چه تأثیراتی دارند، می داند که این تأثیرات در اصل تصادمات منتهی می شود به پیدایش امور جزئی کائن فاسد این عالم. فل اول یعلم الاسباب و مطابقاتها، علم به اسباب و مطابقاتش، حالا اینجا داره، شاید مثلا اگر متعلقات بود مناسب تر بود. فیعلم و ضرورتن من دقت نکردم در متن الهیات شفا چی هست، حالا شما این تطبیق نکردم عبارت را دون کلمه کلمه، این مراجعه بفرمایید شاید در نسخه اشتباهی باشه. فیعلم و ضرورتن ما یتعدا الیها، وقتی علم به اسباب پیدا کرد، علم به اون چیزهایی که این اسباب منجر به اونها میشوند، مؤدی به اونها میشوند هم پیدا خواهد شد. و ما بینها من الازمنه و ما لها من الاودات، این اسباب چقدر زمان فاصله است بین اون مسببات، اون معلولات چقدر فاصله زمانی دارند با هم دیگه، این در یک زمانی پیدا میشه، اون در 10 سال بعد، این فاصله شون رو میدانند. و ما لها من الاودات، اگر مثلا یک حرکت دوریه هست، چند مرتبه این حرکت حاصل شده و دوباره برمیگرده به محل خودش. لأنه لیسه یمکن ان یعلم تلکه ولا یعلم هذا، اگر واقعا اون سبب رو میشناسد و کیفیت تأثیرش رو میدونه که چه اندازه هست، خب خواهد دانست که چه نتیجه برش مترتب میشه. فیکونو مدرکن للامور الجزئیه من حیث یکلیتون، پس علم او به اشیاء جزئی هم تعلق میگیره، اما لا علا وجه جزئی بلکه علا وجه کلی. اعنی من حیث لها صفاتون و ان تخصصت بها شخصا، علم دارد به این که این موجودی است که دارای این صفات است، گویی این که این صفات طوری شده که موجب این شده که در یک شخص واحد متشخص بشه و جز این شخص دارای این صفات نباشه. پس علم به موجود خاص است، برای اینکه جز این موجود خاص این صفات را نداره هیچ موجودی، اما علم به اون صفات کلیش تعلق گرفته. از اون جهتی که صفت است یک امر کلی است، اما از اون جهتی که مصداق واحد دارد جزئی است. فبل اضافت الى زمان مشخصین او حال متشخصتین لو اخذت تلکل حال به صفاتها کانت ایزن به منزلتها، اون حالات هم رو وقت میگید به این شی در این حال، این مثلا کسوف واقع میشه در حالی که زمین چنان است یا ماه چنان است، یا در زمانی بعد از اون زمانی که قبلا واقع شده بوده، اینها هم درسته که اینا یه امور جزئی هستن، ولی خود این امور جزئی هم باز با یک صفات کلی معلوم واقع میشن، اونم به منزله اونهاست. لکونها تستند و اله مبادن، بالاخره این احوال جزئی هم مستند به یک عللی هستن. کل واحد منها نوعه فی شخصه، اون علل هر کدام نوع منصر به فرد هستن، پس از اون جهتی که اینها نوعشون معلوم است کلی هن، به نوعه شناخته میشن کلی هن، از اون جهتی که نوع منصر در شخص است میشه جزئی. فیستن دو الى امور شخصیت، پس بالاخره این علم استناد پیدا میکند به امور شخصی. و قد قلنا ان مثل هذا الاستناد قد یجعل الشخصیات رسما و وصفا مقصورا علیها، چون این اشخاص این امور جزئی یک صفاتی دارن که منحصر به خودشون هست، دو حیثیت پیدا میکنن، با اینکه شخصن اما دارای وصفی هستن که عنوان وصف کلیست، وصفی که مقصور بر همین هاست، یعنی منحصر است به همین اشخاص. ثم قال، باز ادامه کلام شیخ هست، و نعود و فنقود، برای اینکه این معنا را مقداری بیشتر به ذهن نزدیک بکنه، همون مثال خسوف و کسوف را شیخ بیان میکنه که منجمی که از راه علل و اسباب میداند که چه کسوف و خسوفی واقع میشه، این قبل از تحققش هم میداند بعدش هم میدونه، تغییر نداره، اما این معناش این نیست که نمیداند خسوف فلان زمانی را، نه خیر، خسوف خاص، کسوف خاصی که در فلان زمان واقع میشه میداند، اما میداند با این عنوان، عنوان کلی. کما انکه ازا تعلم حرکات سماوات کلها فانت تعلم کل کسوفین و کل اتصالین و کل انفصال جزئی یکونو به اینه، اگر شما طوری بود که همه حرکات آسمان ها را علمش داشتید، لازمش این بود که هر کسوفی واقع میشه، هر خسوفی واقع میشه، هر اتصالی، هر انفصالی، هر همه حادثه ای که در عالم اتفاق میفته همه اینا را بدانید. لکن نو الان هفن کلیه لنکه تقول فی کسوف ما، شما درباره یک کسوف خاصی مثلا میگید که کسوف یکون و بعد زمان حرکت یکون و لکزا من کزا الى کزا، این کسوفی است که بعد از این که فلان جرمی از کجا به کجا حرکت کرد این کسوف اتفاق میفته. این زمان رو چگونه مشخص میکنید؟ این زمان رو به واسه حرکت یک جرمی، این حرکت مشخصاتی داره، از کدام سمت به کدام سمت. این مشخصات وقت در نظر بگیرید یک اوصاف کلی است، اما مناسب در یک فرد خواهد شد. الاکزا شمالیگن فسیفیگن، از جهت شمال در فصل تابستان، ینفصل القمر منه الى مقابلت کزا، حالت انفصال از قمر پیدا میکنه و حالت مقابله پیدا میکند به فلان چیز. یکون و بینه و بین کسوف مثلی سابق له و متأخر عن مدت و کذا، این کسوف چقدر وقت بعد از کسوف سابق است، چقدر وقت قبل از کسوف آینده است. و کذالک بین کسوفین الاخرین، حالا غیر از اینها سایر کسوف های قبل و بعدش هم، همه اینها رو میتونید دقایقش را مشخص کنید. حتی لا تغادر عارضا من عوارض تلک الکسوفات الا علمته، هیچ خصوصیتی از عوارض این کسوف از دست شما خارج نیست. ولکن نکه علمته کلیا، ولی همه اینا رو که موجب این میشه که یک امر مشخصی معلوم بشه منتها علاوه جن کلیه دانسته شده. لأن هذا المعنا، یکیس بگه این چجور کلی است که ما بالاخره میدونیم در فلان زمانی قبل از این، قبل از فلان شی و بعد از فلان شی، مقارن فلان شی حاصل میشه، این چجور کلی است. میگن اگه شما خود این تصور را در نظر بگیرید، هزار تا این مفهوم رو با هم ردیف کنید، بگید آیا محال است ما در عالم هزار تا خورشید داشته باشیم، هزار تا ماه داشته باشیم، هزار تا جهت شمالی و جنوبی داشته باشیم، چنین و چنان باشه، و همه اینا رو تصور کنید. این مفهوم ابا داره که اگه چنین چیزی علاوه فرض محال در عالم بود، این مفهوم بر همه اینا منطبق میشد. پس ادراک کلی است، علم کلی است، ولو در خارج یه مثال بیشتر نداره و محال یه مثال بیشتر داشته باشه، محال وقوعی است. اما علاوه فرض این که مصادیق دیگری داشت، این مفهوم ابا نداشت از این که هم بشه بر اینا. پس ادراک کلی است. لأن هذا المعنى قد يجوز أن يهمل على كسوفات كثيرة كل واحد منها يكون حاله تلك الحال، يكون حاله تلك الحال. این محال نیست، این مفهوم ابایی نداره بر اینکه بر هزار تا کسوف منتفق بشه. لكن نك تعلم بحجت ما أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدا بينه، شما دلیل دارید بر اینکه این کسوف فقط یکی است و محال است که بیش از این باشد. اما این که شما میدانید در دلیل دارید، این موجب جزئیت علم نمیشه. حاضرایت فعال کلیه، این تذکرت ما قلنا که ملاک کلی و جزئی را اگه یادتون باشه چیه، همین که خود مفهوم ابایی از صدق بر کثیرین نداشته باشه. ملاکش این نیست که در خارج چند فرد داشته باشه یا نداشته باشه. انتها نقل و الفاظی، البته دنباله کلام شیخ باز اون چیزایی که در فصل آینده میادم هست، اون تا اون قسمتی که اینجا مورد حاجتشون بوده خاتمه پیدا بکنه. بعد حالا ایشون توضیحی میدن که با دقت در کلمات شیخ میبینید اون تصریح میکنه که واجب علم به اشخاص و جزئیات دارد، اون تا علم کلی است. علم کلی بودن منافات نداره با اینکه متعلق علم اشخاص و جزئیات باشد. پس این تهمتی که به شیخ و امثال شیخ میزنند که اینا منکر علم واجب جزئیات هستند، این تهمت است، دروغ واقعیت نداره. او تصریح میکنه به این که علم جزئیات هست، کلام در اینه که این علم کلی است یا علم جزئی است. این معناش این نیست که مثلا اونا اتهام میزنن میگن مثلا شیخ قائل است میگه فقط علم خدا علم به ماهیت الانسان دارد اما به انسان‌های جزئی دیگه علم ندارد. چون گفته علم کلی، ماهیت الانسان کلی است، اما دیگه اشخاص انسان‌ها رو خبر نداره از اینکه چه میگذره درشون. نه بابا اینجور نیست، کلی یعنی هم علم به زید خاص در زمان و مکان خاص همه اینا هست، منتها همه اینا با یک مفاهیم کلی است که منحصر در فرد میشه. حالا این حرف شیخ درسته یا نه اون یه مسئله دیگه نیست، اما این تهمت به شیخ وارد نیست که علم جزئیات ندارد، منکر علم جزئیات است. فمذهب الشیخ ان علمه تعالی به جمیع الموجودات حتی شخصیات علی الوجه کلی. اون اینا میخواد بگه، میگه علم به شخصیات تعلق نگیره منتها علی وجه کلی. لیس معنا ذلک انه یعلم طبایع الاشیاء و نوعیاتها لا شخصیاتها. اون نمیگه که فقط خدا علم به ماهیت الانسان دارد دیگه اشخاص انسان را علم ندارد بهش. بل مذهبو کما نص علیه ان الباری یعلم الشخصیات کلها کما یعلم الاجناس و الانواع. همونطور که علم به کلیات جنس و نوع دارد، علم به اشخاص هم دارد. لکن او یعلمها به نعوت و صفات کلیت نوعها منظرون فی شخص منها. بعض المتأخرین کالمحقق طوسی و من فی طبقتهی و این خالفوه فی القول به تقریر رسوم المعقولات فی ذاتهی. محقق طوسی و اینها با شیخ مخالفت کردن در اینکه علم واجب علم ارتسامی نیست، اینجور نیست که صور اشیاء مرتسم باشه در ذات واجب، اینا رو نفی کردن. و طعنوا علیه فی ذلک، طعنه زدن بر شیخ که چنین چیزهای قائل شده، علم ارتسامی برای واجب قائل شده. اونا این کارو کردن ولی خودشون هم نتونستن مسئله را حل کنن. لکنهم لم یتم الامر فی تحقیق العلم بل لم یبلغوا ما شاؤوه فی ذلک. همونی هم که دلشون میخواسته نتونستند اینا برسن بهش و بیان کنن. و نحن قد عجبنا عن اعتراضاتهم علی الشیخ. اولا اعتراضاتی که بر شیخ کردن ما جواب دادیم که این اعتراضات وارد نیست. و بینا وجه القصور فی ایراداتهم علی. ولی از اون طرف هم گفتیم اونی هم که شما گفتید این هم علم واجب نشد، اونی هم که شیخ گفته اون هم علم واجب حقیقتا نیست، اشکالات شما برش وارد نیست، ولی حقیقت علم واجب هم را شیخ نتونسته بیان کنه. و کیفیت علم الباری من اشیاء لیست کما زعموه ولا کما قرره الشیخ، نه این است و نه آن، بل کما حققناه و موعد و بیانهی من ذی قبل. در الهیات در مورد علم واجب اونجا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.